رو میزد، حتی تو چهرش نباید تغییر ایجاد میکرد به لحاظ واکنش نشون دادن، چون ممکنه شما نگید اما قیافتون این چهره عصبانی رو بچه ببینه. یعنی بچه باید آرام آرام این احساس بهش دست بده که این حرفش هیچ ارزشی نداره و هیچ خریداری نداره.
یه چیز جالبتر، این که میگه در آیه یا حدیث به بزرگی رت رو، اون بزرگی و عزت رو ببینه در شما.
احسن.
و اون بزرگی و عزت باعث خجالتش بشه.
دقیقاً همینطوره. بعد برای این که در واقع این نادیده گرفتن وجود داشته باشه، اگر میبینید که هنوز مدیریتتون رو بدنتون ضعیفه و ممکنه واکنش نشون بدید، به محض اینکه بچه اون رفتار رو انجام داد، شما سرتون رو برگردونید، محل رو ترک کنید، خودتون رو مشغول تلویزیون یا یه کاری انجام دادن بکنید، کتابی دم دستتونی کتاب رو باز کنید که انا من ندیدم دوباره تو اینو چی گفتی.
اگه بابا نشسته باش وارد صحبت و گفتگو بشی،
بچه میاد جلوی شما دوباره اونو شدیدتر انجام میده ها. ببینید اصلا نباید فکر کنید که اون الان سریع متوجه میشه و میدان رو خالی میکنه، میگه خب پدر مادر من دارن تکنیک تقافل رو اجرا میکنن، من پیروز نخواهم شد، میروم کنار. نه، بچه ممکنه حتی شدیدتر بکنه کارشو، شما نباید نگران باشید، چون تقافل شما قطعا جواب میده و ما داریم قسمت بعد نکات مثبت رو درش میبینیم. حتی این رفتار شدیدتر شد، شما بی‌توجهیتون رو ادامه بدید، خیلی مهمه و راهبردیه. حالا علاوه بر اینکه رفتار نامطلوب رو نادیده میگیریم، رفتار مطلوبمون رو تحسین میکنیم. این اون فوتیه که اینجا به تقافل کمک میکنه که نتیجه بهتری رو بگه. یعنی به محض اینکه بچه دیگه دست از گریه و جیغ دست برداشت و آرام شد، بریم بغلش کنیم، نه موقعی که داره گریه میکنه، چون ما داریم به گریه تقافل نشون میکنیم و داریم این مسئله رو نشون میدیم. و اگه دوباره شروع کرد تو بغل شما گریه کردن، دوباره ما بی‌توجهیمون رو ادامه میدیم. یعنی قشنگ بچه میفهمه توی یه معادله و بازی افتاده که قطعاً بازنده خودشه، چون پدر مادر محکم و استوار دارن این کار رو انجام میدن. و در حالی که دارید وانمود میکنید از اون کار بچه و اون عمل ناشایستی که بچه انجام داده بیخبر هستید، یه کار خوب دیگرش رو شروع کنید تحسین کردن. و دقت بکنید، دو تا مورد ما داریم که تقریبا نباید به این تقافل استفاده بشه. جایی که داره با یه کار پرخطر مواجه میشه، شب چهارشنبه سوریه به قول دوستان، ترقه رو برداشته رفته توی خیابون، یک چیز آتش‌سا و مواد محترقه رو خریده و داره استفاده میکنه، اینجا ما نمیشه بله ما درسته. نادیده بگیریم. و نکته بعدی این که اگه شما توان نادیده گرفتن رفتارهای آزاردهنده کودک رو بعد از اون مرحله اول نادیده گرفتن ندارید، هم این کار نکنید، چون بعد یه صبری در ما ایجاد بشه بتونیم این مسئله رو انجام بدیم. اینجا دیگه حتما به یک مشاور مراجعه کنن که راهکارهای جایگزین رو بهشون بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم به سراغ مامان بعدی و سوال بعدی. گفتن که پسر 7 ساله‌ای دارم که وقتی کار اشتباهی انجام میده میفرستمش توی اتاق، میگم برو به کارت فکر کن، اما اصلا انگار تأثیری روش نداره.
عجب.
حالا راهکار بدید به من، چی کار باید بکنم؟
بله. ما به این موضوع میگیم تنبیه با روش محرومیت. یعنی ما داریم بچه‌مون رو محروم میکنیم از یک سری موضوعات و از این محرومیت برای تنبیه این بچه استفاده میکنیم. حالا کاش به ما میگفتن اتاقی که میفرستنش چجوریه. آخه یه مامانی به من میگفتش که
اگه پول اسباب بازی
رو دقیقا، یه مامانی به من میگفتش که میفرستمش تو اتاق. گفتم خب اتاق چجوریه؟ گفت خب کامپیوتر که اونجاست، اسباب بازیاش از کتاب و وسایل بازیش، میرم تو اتاق میبینم به جنگ به رفتار زشتش فکر بکنه داره بازی میکنه. خانم میدونی چقدر عصبانی میشم؟ گفتم خب ببخشید، مکانی که برای این محرومیت انتخاب کردید مکان مناسبی نیست. از طرفی بعضی ها در گذشته قبلا اتفاق میفتاد، بچه رو توی حمام قرار میدادن، یک جای تاریک در واقع انباری، یا توی فیلم هایی که میخوان یه مقدار وحشت و اینها رو نشون بدن، بچه ها رو توی جاهای مخوف در واقع زندانی میکنن. یه فیلمی در واقع پخش میشد توی سالهای گذشته، یک پرورشگاهی بود،
بچه مهندس تو زیر زمین پرورشگاه.
یادتونه چقدر اون بچه اونجا استراب داشت و حالتهای بدی رو از اون مدیر محترم پرورشگاه تجربه میکرد. ولی بچه ها واقعا اینجوری هن، گاهی این فیلم ها درس زندگی هن، یعنی واقعا باید با این نکته توجه بکنیم به فیلم ها.
یعنی نه از این ور بوم بیافتیم نه از اون ور بوم.
احسن. خب نکاتی که باید توجه کنیم به صورت حرفه‌ای توی این مسئله چیه؟ یک، قبل از اینکه این مسئله رو اجرا کنیم، یعنی محرومیت رو اجرا کنیم، باید به بچه اطلاع بدیم که در صورتی که این کارتو ادامه بدی ممکنه به محرومیت منجر شه. نمیشه هیچ هشداری نداده باشیم، دستشو بگیریم ببریم بذاریم توی اون جایی که می‌خوایم قرار بدیم. خب این بچه نمیدونه، مثل ما نیست که حواسش باشه. مداوم باید بهش یادآوری کنیم که در صورت ادامه ماجرا ممکنه اتفاقاتی رو داشته باشه. محروم کردن از دوست داشتنی ها مثل اسباب بازی مورد علاقه، تماشای تلویزیون و حالا رفتن به یک مکان دیگه، حتی یک اتاقی که چیزی توش نیست و مجبور اونجا ساعتی رو تنها بگذرونه و اصلا هم بهش خوش نمیگذره. حتما هم توجه کنیم که اون جایی که داریم میفرستیم سرگرم کننده نباشه. از اینجا رفته اونجا ولی یه ساعت اونجا دوباره بهش خوش میگذره، برمیگرده و دوباره هیچ اثر رفتاری رو ما توی این بچه نمیبینیم.
بعد جالب اینه که اگر ببخشید کلام رو قطع میکنم، یه کار اشتباه دیگه بکنه میدونه همین تنبیه در انتظارش،
بله،
و بدونه که اصلا مادر بگه خودش میره بازیشو میکنه. یک ساعت که شد میگه اتفاقا صدا میزنه ماما یک ساعت نشد، میگه مثلا دو ساعت نشد من بیام بیرون.
یعنی ما با بچهای طرفیم که واقعا هوشمندانه گاهی خودشون میان ماجرا رو مدیریت میکنن. یه چیزی هم داریم در مورد بحث مدت زمان محرومیت بر اساس سن بچه‌ها، که به ازای تقریبا هر سال کودک یک دقیقه رو در نظر میگیرن. حالا میشه روش تأمل کرد،
یعنی این پسر 7 ساله 7 دقیقه،
بله، مثلا 7 دقیقه محرومیت رو بعد بتونه تحمل کنه. یه دفعه اینو 3 ساعت نندازید توی یه جایی، فکر کنید که این بچه اینقدر تحمل داره و میتونه اونجا این مسئله رو داشته باشه. و یه کار جذابی میتونید انجام بدید، یه زمان سنجی رو روشن کنید، یک ساعتی رو کوک بکنید که بگید زمانت که تموم شد، صدای زنگ رو شنیدی دیگه تو میتونی بیای بیرون و صحبت بکنی. اما نکته مهمی که توی محرومیت وجود داره گفتگوی بعدشه. نمیشه بره تو اتاق یه ساعت باشه بیاد بیرون ادامه زندگی و ادامه ماجرا. حالا باید با هم گفتگو بکنیم بعد از این ماجرا، چون اون لحظه محرومیت برای چیه؟ میخوام بهش بفهمونم من الان عصبانیم اما نمیخوام عصبانیتمو بروز بدم. الان زمان گفتگو نیست، ما بعدن در مورد این موضوع با همدیگه صحبت میکنیم. خب چی شد که این کارو کردی؟ چه اتفاقی افتاد که نتونستی خودت رو مدیریت بکنی و منجر به این ماجرا؟ چرا خواهرت رو اذیت کردی؟ چرا خواستت رو درست به خواهرت بیان نکردی؟ خب پس لازم شده که ما با هم یه بازی رو انجام بدیم و یه تمرینی رو در مورد این مهارت داشته باشیم و آرام آرام اون اشکال رفتاری رو تبدیل میکنم به یه قصه، به یه بازی، به یه جریان و چالش توی خانواده که بتونم انشالله اون رو رفع کنم.
خب بسیار عالی، کم کم با همین راهکارها اون اشکال رفتاری چه بسا تبدیل بشه به یک نقطه قوت رفتار در بچه ما. بسیار عالی، ممنونم.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
سوال بعدی رو هم بپرسیم. گفتن داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌دادم، توی برنامه گفتید به بچه‌ها بگیم مسئله‌شون رو بگن به ما.
بله.
چطوری این قضیه رو به بچه‌ها یاد بدیم که چیزی رو پنهان از ما نداشته باشن و با ما پدر و مادر رو راست باشن مثل رفیقشون؟
درسته. یکی از برنامه‌ها بود. من عرض کردم که حتی به بچه 2 سال و نیمه فکر کنم، بچه برادرم رو هم حتی مثال زدم که ما می‌تونیم بهش بگیم که مسئله‌ت رو عنوان کن، مسئله‌ت رو بگو. خیلی جالب بود. بود. من از خانم برادرم سوال کردم، میگفتش که از وقتی باهاش شروع کردم این بچه 2 سال و نیمه رو که بهش کردم. میگم مسئلت رو بگو، شروع میکنه توضیح دادن، یعنی دیگه میفهمه آرام آرام که بعد بتونه احساسش رو تو اون موقعیت توضیح بده. این خیلی مهمه. حالا ما باید چه کار بکنیم تو این موضوع؟ ببینید، بحث خود بیان مسئله، پیدا کردن مسئله و باز کردن موضوع و مسئله توی سنین بالای 8 سال که دیگه بچه‌ها آرام آرام توی 10-11 سالگی هم میخوان وارد نوجوانی بشن خیلی کار آمده، ولی ما میتونیم توی همه سنین مسئله رو بچه‌ها داشته باشیم. میتونن این موضوع رو یادداشت بکنن عزیزان شنونده. اول از همه از بچه‌ها بپرسیم که مشکل چیه. ببینید، اگر یه نفر بتونه دقیقاً مشکلش رو توضیح بده، ما نصف جوابو پیدا کردیم، چون خودش میفهمه چشه. ما الان یه نوزادی که داره گریه میکنه، خودش رو به زمین و زمان میزنه و گرسنه‌شه، خب نمیتونه از راه دیگه‌ای اعلام بکنه من گرسنمه، باید از طریق گریه کردن نیازهای خودش رو به پدر مادرش بفهمونه. نمیتونه بگه من الان نیاز دارم که پوشکم تعویض بشه، با گریه این مسئله رو عنوان میکنه و متوجه میشه. پس به بچه‌ها بگیم مشکل چیه، ازشون بخوایم دقیقاً شرایط رو توصیف کنن که چه اتفاقی افتاده، بعد بپرسیم که چه چیزی یا چه کسی باعث بروز این مشکل شده. سوال دوم که بعد جواب بدیم، و سوم بگیم که حالا روش تو برای حل ماجرا چیه، از این روشایی که گفتی تو سوال چهارم بهترین روش رو بیا با هم انتخاب کنیم. یه مثال فرضی رو میتونن توی همین موقعیت والدین یادداشت بکنن برای خودشون. مثلا دختر خانم ما میخواد که عروسک خواهرش رو بگیره، ما شروع کنیم باهاش صحبت کردن، مشکل چیه، بهش یاد بدیم که چجوری مسئلش و مشکلش رو برای ما توضیح بده. بعد دونه دونه این سوالاتی رو که گفتم حرکت بکنیم تا برسیم به ماجرا. بعد از اینکه اون ماجرا تمام شد، میتونیم دوباره بچه‌مون رو بیاریم، نوجوانمون رو بیاریم، ازش بپرسیم که بیا حالا با هم دیگه جلسه نقد و بررسی این راه حل رو بزنیم، به نظرت این راه حل جواب داد؟ حتی گاهی خانم شیرعلی از بچهای بزرگتر مسئله شناسی بکنید برای بچهای کوچیک‌تر. مثلا یه پسر نوجوانی رو که خودش از دست برادر کوچکترش آسی شده رو بخوایم برای مشکل او راه حل بده. باورتون نمیشه خانم شیرعلی جان، گاهی انقدر راه حل های جذاب این بچه ها ارائه میدن که آدم باورش نمیشه که نشسته به این موضوع فکر کرده. و اون مسئله ای رو که بچه ها یاد بگیرن خودشون رو جای دیگران قرار بدن، توی مسئله یابی مسئله خیلی کمک میکنه که بچه ها موفق تر بشن. و در پایان بچه ها بعد اینو یاد بگیرن تو موضوعاتشون، آیا به هدفی که میخواستن رسیدن؟ مثلا بچه‌ای که تو فروشگاه شروع کرده گریه کردن و خودش رو به زمین و زمان زدن و فریاد کردن، ازش بپرسیم که خب حالا تو امروز تو فروشگاه یه کاری انجام دادی، شروع کردی داد زدن، آیا چیزی که می‌خواستی رو برات خریدیم؟ ببینید، داریم متوجهش میکنیم که پس این رفتار جواب نمیده و تو برای رسیدن به هدفت باید مسیر دیگه‌ای رو بری، یعنی تو باید تقاضات رو قبل از خرید به ما بگی، ما به لیست خرید ببینیم اضافه میکنیم، چقدر بعد زمان داشته باشیم، آیا هزینه‌اش تأمین شده، تا در نهایت بتونیم به یه جمعی برسیم، به یک حرکتی برسیم، به یه فکری برسیم که بچه‌ها توی نگاه درست مسئله یابی عمل بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو بگم عزیزانی که شاید همین الان به جمع ما پیوستن، بدونن که دارن برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف رو میشنون و داریم پاسخ میدیم به سوال‌ها و مشکلات شما عزیزان شنونده، به خصوص پدر و مادرها در دوره نوجوانی که با نوجوانهاشون این مشکلات رو تجربه کردن. 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 و سامانه پیام مکیه 30553. یک سوال دیگه هم فکر میکنم فرصت بشه خانم حیدری عزیز که بپرسیم از منظر شما. گفتم پسرم تو مکانهای عمومی خیلی بازی گوشی میکنه و واقعا بعضی موقع کلافم میکنه، مخصوصا وقتی این موضوع برای من سنگین تر میشه که مثلا در یک جای عمومی مثل مسجد، حرم یا مثلا اربعینی رفتم در پیاده روی شرکت کردم، دیگران مدام به من گوش زد میکنن. این بازی گوشی بچه رو و من نمیدونم باید چی کار بکنم.
درسته. ببینید اول از همه این که بیشتر از توان سنی بچه ها توقع نداشته باشیم، خیلی مهمه. مامان یه بچه 5 ساله باید اندازه بچه 5 ساله ازش توقع داشته باشه. گاهی مامان توقع دارن این بچه اندازه یه مثلا دختر خانم 25 ساله با تجربه عاقلانه رفتار کنه. بعد چی میگن؟ میگن پس چرا بچه فلانی اینجوری نیست؟ آخه این چه قیاسیه، این چه مقایسه‌ایه شما انجام میدید؟ بچه شما تو خونه شما با ویژگی‌های تربیتی شما بزرگ شده، اون بچه یه ویژگی‌های دیگه‌ای داره، یعنی کاملاً ویژگی‌ها متفاوتن. حالا آیا درسته من این دوتا بچه رو با هم دیگه مقایسه بکنم؟ نه، این ویژگی‌های رو از پدر مادرش به ارث برده و همه جالبه در مورد این میگن که رفتارهاش، طمأنینه‌اش و این آرامشش شبیه پدرش داره عمل می‌کنه. خیلی جالبه. نکته بعدی، زمانی که میخوایم این مسئله رو مدیریت بکنیم باید ابزار مدیریت رو هم داشته باشیم.
درسته.
یه وسط بازی کوچولو، یه خوراکی کوچولو، یه چیزی که حواسش رو تو اون موقعیت بتونه پرت بکنه و تو اون لحظه به بچه بدیم تا بتونیم مدیریتش بکنیم. یه موضوعی که خانم شیرعلی جان توی حتی افزایش هوش بچه ها گفته میشه و کمتر بهش توجه میشه، حتی من میگم به نوزادهاتون این کار رو انجام بدید. قبل از اینکه به جایی برید و کاری رو انجام بدید برای بچه توضیح بدید. این توضیح دادن و احتمال اینکه چقدر کار ما اونجا طول میکشه و اون باید چه کاری رو انجام بده خیلی مشخص میتونه ما رو به هدفمون برسه. یعنی من انتظارات خودم رو و پیامدهای احتمالی سرپیچی رو هم باید توضیح بدم. توقع دارم اونجا چند دقیقه رو آرام بشینی، برنامه من اینقدر طول میکشه و بعد برنامه مثلا این خوراکی برات خریداری میشه. در صورتی که توجه نکنی و همراهی نکنی هم این مشکلات ممکنه و محرومیت ها به وجود بیاد.
درسته.
حالا مثل اون روزی که شما دختر خانم کوچولوتون رو آورده بودید استودیو و بهش گفتید در این یک برنامه همینجا بشین و آرام نشست، حالا شما بعدش میتونید بهش یک جایزه بدید و تحسینش بکنید از اینکه تونسته این مدیریت رو خودش داشته باشه و اجازه بده شما به اون برنامه و کارتون هم برسید. نکته آخر، رفتارها رو حتما بدون فاصله تحسین کنید. نکنه که این الان یه کار خوبی انجام داد، یه هفته بعد بهش بگیم که اون روز یادت اونجا آروم بودین جایزه اونه. نه، اون دیگه فایده نداره، بعد تو همون لحظه انجام شده و اون عدم همکاری رو هم بلا فاصله با محرومیت انجام بشه. یعنی ممکنه الان اونجا داره شلوغ میکنه، داره اذیت میکنه، سریع از اون مکان دورش میکنیم و اون گفتگو رو انجام میدیم و تو خونه بلا فاصله حتما ماجرا رو و اون تنبیه رو هم اجرا میکنیم. از این جمله هم استفاده نکنید که ببین چقدر بد شد، مردم نگامون کردن، آبرومون رفت. چون دقیقا کنترلتون رو میدید دست این بچه، شروع میکنه به کنترل کردن شما. آهان، فهمیدم، پس مامانم از این که تو جمع بد بشه مردم نگاش کنن میترسه، من قشنگ میتونم کنترلش کنم، پس من دفعه دیگه جیغه های بیشتری رو میزنم که آدم های بیشتری به من نگاه بکنن و توجه بیشتری جلب بشه. تربیت صحیح شما خیلی مهمتر از نگاه دیگرانه.
خیلی ممنونم. انشالله که در مسیر زندگی همه ما بتونیم زیبا بندگی بکنیم و انشالله بتونیم به اون آرامش و اون رشد و تعالی که مد نظر خدای مهربان هستش برسیم. ممنون از شما و حضور گرمتون در برنامه پرسمان تربیتی و با شما خدا
خواهش میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس گذاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
از این فاصله سمت هر جا بری تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا بازه اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن. در آباز برگردین خونه را، با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تو باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
برنامه پرسمان تربیتی رو به اتفاق شنیدیم، 45 دقیقه با حضور سرکار خانم حیدری کارشناس این برنامه و پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان که انشالله ما رو توجه شما شنوندهای عزیز به خصوص پدر و مادرهای گرامی قرار گرفته باشه. 23 و 49 دقیقه و 30 ثانیه است و صدای ما را از پخش رادیو معارف میشنوید.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، بر امید دانه ای افتادم در دام دوست، بر امید دانه افتادم در دام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
بخش سوم برنامه‌های این رسانه دینی رو تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می‌کنیم که همواره با ذکر پیشنهادها و انتقادات خودتون موجبات تولیدات فاخری رو در رادیو معرف فراهم می‌کنید و این پیشنهادها و انتقادها مطمئناً مورد توجه دوستان ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز خواهد بود. تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پلهای ارتباطی ما و شما عزیزان شنونده هست که خوشحال میشیم از شنیدن و دریافت پیشنهادها و انتقادات شما. کلام امام رو بشنوید و سرود ملی کشور اون ساعت 24 هم خبرهای سراسری پخش میشه.
ای که از کلام تو
می وزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق
آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من باید از شما آقایانی که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر هستند، از تمام اقشار ملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستید و امید است که این ملت نمونه اسباب این بشد که انقلاباتی در ایران در دنیا پیدا بشد زیادتر از این که الان هست. از پزشکان من باید تشکر کنم و عرض کنم بشون که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را براشون مقام بزرگ قائل است و مجاهده در راه خدا مراتب دارد. یکی از مراتبش هم این است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی که مبتلا هستند، خصوصا در این زمان و در این وقتی که ما واقع هستیم، که انصافا کارهای شما یک مجاهده در راه خداست. منتها باید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او باشد. وقتی برای او باشد همیشگی میشد. چیزهایی که برای خداست اینها دائم است، همیشگی است. چیزهایی که برای طبیعت و ماده است، خود ماده و طبیعت از بین میره، اونایی که برای اوست اونا هم از بین میره. شما پزشکان که الان باید گفتی که از مجاهدین در راه خدا هستید، توجه بکنید که اغراضتون یک اغراض مادی نباشد، اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید، مادی هم دنبالش هست، اما اون مادی دیگه الهی شده است که دنبالش هست. اغراض مادی شدید، هرچی هم بگید برای خدا درست نخواهد شد. عمده این است که اغراض را همه قشرهای ملت، دولت، مجلس، همه غرضهاشون را غرض الهی کنند تا همه مسائل مسائل الهی بشد. اون وقت ما راه یافتیم به یک گوشه از اون چیزی که انبیا میخواستن. شما میبینید که ما الان مبتلا هستیم به چه چیزهایی در دنیا. باید من و شما تعجب کنید از این که تحول در همه چیز واقع شده الا در قصرهای این قدرتمندان. دنیا عوض شده است. اینا باز خیال میکنن که دنیای 100 سال 150 سال پیشه. اینا باز نفهمیدن یا خود چرا به نفهمی میزنن که همه عالم عوض شده، افریقا عوض شده از اروپا.